به پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست در خدمت شما دوستان هستم. هفته پیش من اعلام کردم که یک چکلیست رایگان برای افراد تهیه کردم. اگر شما تو رابطه هستین و میخواین هیجان رابطتون رو بیشتر بکنین، من یک لیست 70 خورده کارهای مختلفی که میتونین موقع عشق بازی انجام بدین که هیجان و شور اون رابطه عشق بازی رو بیشتر کنه رو تهیه کردم و شما میتونید این لیست رو در شونوت دانلود کنید و ایشالله که کمکتون بکنه که رابطتون خیلی قشنگتر و هیجان انگیزتر بشه. امروز سوالات چندین دوست متفاوت رو جواب میدم که تقریبا همه در یک زمینه هستش. دوست عزیزی تماس گرفتن، گفتن سلام، فکر نکنم جواب بدید، ولی خب میپرسم. نداشتن رابطه تا سن 25 سالگی داره منو مجبور به داشتن روابط خطرناک میکنه. به جز داشتن کاندوم چه مواردی رو باید رعایت کرد؟ اگه پاسخ بدین که خیلی ممنون میشم. دوستانی تماس گرفتن به غیر از ایشون و پرسیدن در مورد بیماری‌های مقاربتی و تصمیم گرفتم که در این اپیزود کلاً به تمام مواردی که برای بهداشت رابطه جنسی لازم هست رو دوست دارم باهاتون در میون بذارم. اگه هم سوال دیگه‌ای دارین، خب مثل همیشه میتونین به من مسیج بزنین توی اینستاگرام، حالا یا به صفحه فارسی یا به صفحه انگلیسی. دوستان همونطور که قبلا گفتم تک به تک جواب میدم، ولی در این پادکست پاسخگوی سوالای شما هستم، چون اینجوری میتونیم گروه بزرگتری رو کمک کنیم. چون من 100% میتونم گارانتی کنم اگه این سوال در ذهن یک نفر هست، هزاران نفر دیگه این سوال هم براشون ایجاد شده. اول از اینجا میخواستم شروع بکنم که ببینید، اگه ما 25 سالمونه یا 30 سالمونه یا 40 سالمونه، اگه رابطه جنسی نداریم، هنوز یک شخصی هستیم که رابطه و شوق جنسی قسمتی از ما هستش. واسه همینه که من با رابطه خودارضایی خیلی موافق هستم. همونطور که اپیزودهای قبل گفتم، میتونه کمکمون بکنه که رابطه جنسی خوبی داشته باشیم، بتونیم که خودمون رو در شرایط پرخطر بندازیم یا کارهایی انجام بدیم که با ارزش‌هامون متفاوت هست. لزوماً دوستان رابطه خودارضایی بدتر از رابطه با همراه بودن نیستش. خیلی از کارهایی میتونیم بکنیم که شور هیجانش رو حتی بیشتر هم بکنه. برای مثال میتونیم فیلم‌های سکسی نگاه بکنین، اسباب بازی‌های جنسی هست، مخصوصاً این دوستی که تماس گرفت یک آقا هستن. برای آقایون که داشتن این رابطه جنسی با اون سکس تو یا اسباب بازی جنسی میتونه خیلی مشابه این باشه که شما با یک جنس مخالف رابطه جنسی دارید. حالا ببخشید اگر که فرض کردم که شما گرایشتون به جنس مخالف هستش، و برای افرادی هم که هم جنس گرا هستن، اونا میتونن این سکس تو رو استفاده کنن. ولی برداشتی که من از صحبت این دوست عزیز کردم این هستش که شاید میخوان برن حالا یا رابطه جنسی کژوال داشته باشن، یا با افرادی که روسپی یا تن فروش هستن رابطه جنسی داشته باشن، که دوستان هیچ کدوم اینها هم من قضاوت نمی کنم و اینجا هستم که چیزایی بهتون اطلاع برسونم که بتونه کمک بکنه که تجربه خوبی داشته باشین، حتی اگر رابطه جنسی که خواهید داشت با شخصی نیستش که باب میلتون باشه، یعنی با ارزش هاتون مطابقت نداره. اولین چیزی رو که من خیلی خیلی میخواستم بهش تاکید بکنم مسئله رضایت جنسی. ما در ایران خیلی در موردش نمیشنویم و به خاطر این باعث میشه که اطلاعات خوبی در زمینش نداشته باشیم، کدورت های ایجاد بشه. واسه همین از اول میخواستم که این قسمت اولش رو بذارم که در مورد رضایت جنسی صحبت بکنم. ببینید، بعضی مواقع حتی در زندگی های زناشویی من این رو میبینم که شخص رضایت و موافقت از همراهشون نمیگیرن و باعث میشه که رفتارهای ایجاد بشه که اصلا رابطه رو نابود کنه. من یه زن شوهری داشتم که وقتی که مست بودن، آقا یک رابطه جنسی با خانم داشت که یک خشونت جنسی بود از دید خانم، چون ایشون رضایت نداده بودن و واقعا بعد از اون هیچ وقت دیگه رابطه بر نگشتش. و واقعا هم بعضی مواقع این خشونت ها اتفاق میفته به خاطر اینکه ما آگاهی دقیق نداریم که چجوری این رضایت و موافقت رو از افراد بگیریم. بعد هم اینکه شما فکر بکنین چقدر کارهای هیجان انگیزتر میشه کرد وقتی بدونیم که همراهمون راضیه و مشتاقه که این رفتار جنسی رو انجام بده. حالا وقتی اگه به رضایت و موافقت جنسی فکر میکنم به چندین قسمتش هستش که مهمه که بدونیم. اول بدونیم که این موافقت و رضایت و همراهمون آزادانه به ما میده. یعنی ببینید اینجوری نیستش که ما هی بهش فشار میاریم، بهش میگیم که من یادم که دبیرستان که بودم یکی دوست پسرش بهش گفته بودش که اگر که با من رابطه جنسی نداشته باشی میرم به پدرت میگم که دوست پسر داری، و این هم خانم خیلی خانواده سنتی میمدن. خب این که اصلا آزادانه نیست، میدونین این یک خشونت جنسی، حتی اگه دختر بگه آره، به خاطر اینکه ما بهش فشار آوردیم. قسمت بعدیش اینه که مداوم باشه، یعنی شخص میتونه که نظرش رو عوض بکنه. دوستان بعضی مواقع مخصوصا خانم ها و افرادی که حتی اقلیت جنسی هستن فکر میکنن که خب این رابطه خوب، این تجربه رو نداشتن، ولی بین کار خب میبینن که این لذت بخش نیست، این کارو نمیخوان انجام بدن و ممکنه که اصلا نظرشون عوض بشه. و ببینید این گناه که نیست، آدم میتونه نظرشو عوض بکنه، و اگر اون شخص وسط رابطه جنسی بگه نه و شما کار رو اجامه بدین، خشونت هستش. قسمت بعدی مشخص بعد باشه. مشخص اینه که ما دقیقاً میگیم چه کاری رو انجام میدیم و رضایت طرف رو میگیریم. ببینید مثلا اگر که شخص شما رو میبوسه، در این نمیشه که حالا اجازه بهتون داده که به سینه هاش دست بزنین. اگر رابطه دخول هست لزوماً به شما اجازه نده رابطه مقعدی داشته باشین. اینها چیزهایی هست که باید شفاف با همراهمون در زمینش صحبت کنیم. و یکی دیگه اسمش اینه که مشتاقانه باشه، یعنی اون شخص باید دوست داشته باشه که این رابطه جنسی رو با شما داشته باشه. ببینید یک صحبتی بودش که قبلا ها میگفتن نه، یعنیش معنیش اینه که نه، یعنی شخص نمیخواد این کارو انجام بده، دیگه باید این بحث رو کوتاه کرد. ولی الان میگن اگر آریش مشتاقانه نیستش، خب اون هنوز رضایت نداده. و واقعا هم دوستان برای فرهنگ ما بسیار بسیار مهمه که این مسئله رضایت رو در نظر داشته باشید. مثلا برای مثال لازم هم نیست که ورقه قرارداد با طرف ببندین، که خب اگه هم که حالا ورقم مثلا تا توی کسانی که بازی قدرت میکنن پیشا پیش همه چیز رو با هم صحبت میکنن، یعنی مثلا مثل فیلم 50 شید آف گری فکر نکنین کسی میره یهو با کسی شلاق میزنه اون کارا رو میکنه قبل از اینکه قرارداد و گفتگویی باشه. کسانی که بازی قدرت انجام میدن، اونایی که شلاق میزنن، دستبند میزنن، پیشاپیش تک تک اون رفتارها رو از هم پرسیدن و اجازهش رو گرفتن، و وسط رفتار جنسی هم این اجازه رو دارن که سیف ورد، یعنی اون کلمه امن رو استفاده بکنن و همراهشون رفتار جنسی رو به پایان میرسونه. حالا چگونه بپرسید؟ میتونیم بگیم که عزیزم تا چقدر اجازه میدی من ادامه بدم این کار رو، یعنی حداقل حد اون کار رو در موردش با افراد صحبت میکنیم. میتونیم بگیم که عزیزم این کار رو دوست داری که این کار رو با هم امتحان بکنیم. یعنی خیلی با احترام آدم پیشاپیش سوال میکنه، اینو من خیلی میخوام تاکید بکنم. خب حالا بریم سر مسئله روابط جنسی و بیماری های مقاربت. دوستان حالا من اینا رو تک تکش صحبت میکنم، ولی دوست عزیزی که سوال پرسیده بودن به درستی اشاره کرده بودن که لزوما استفاده از کاندوم از بیماری های مقاربتی جلوگیری نمی کنه. بهترین کاری که میتونین بکنین که من خیلی پیشنهاد میکنم، به همراهتون بگین که تست بکنه، جواب تست رو بهتون نشون بده، و شما هم برین تست بکنین و جواب تست رو بهشون نشون بدین. یعنی تنها راهی که میتونین 100% خیالتون راحت بشه دوستان این هستش که این تستینگ رو قبلا پیشاپیش انجام بدید. تست کردن هم لزوما معنی اینو نداره که شما رفتار جنسی نامشروعی داشتید، کار بدی رو انجام دادید. یک قسمتی از سلامت جنسی هستش و آگاهی جنسی هستش. یعنی واقعا توی آمریکا اگه کی بپرسه که شما تستتون رو نشون بدید، نشون میده اون همراه امنی هستش، یعنی این شخص حواسش به سلامت جنسیش هستش. شما تصور کنین حالا یکی بیاد بگه من بیا رابطه جنسی بدون کاندوم داشته باشیم، اصلا شما رو نمیشناسه. خب وقتی با شما این رفتار رو داره، با افراد بقیه هم همینجوری بوده، یعنی خدا میدونه که چقدر سهل‌انگاری انجام داده و مشکلاتی ممکنه براشون ایجاد شده باشه. دوستان عزیز، چیزی هم که میخواستم حتما تاکید کنم، بعضی از بیماری های مقاربتی نشانه های بیرونی نداره. یعنی اینجوری نیست که طرف رو نگاه کنین یا آلت تناسلی خودتون رو نگاه کنین ببینین که نشانه و سیمتومی نداره، خب بگین که اینجا مسئله ای نیستش. اینو خیلی بهش دقت بکنین دوستان، چون بهترین راهی که خودتون رو حمایت بکنین این هستش که تستینگ خودتون رو تست کنین و همراهتون رو تست کنین. حالا راه های تست کردن در آمریکا و اروپا و کانادا چجوری هست و مطمئنم در ایران هم یک شباهت هایی ممکنه باشه و یک تفاوت هایی باشه. اول اینه که میتونیم بریم پیش دکتر داخلیتون، بهشون بگین که شما میخواین تست STI بدین، ازتون میپرسن که چه رفتار جنسی داشتین، آیا کاندوم استفاده کردین یا نه، چون بیماری های مقاربتی تست های مختلفی داره. وقتی که این اطلاعات از شما میپرسن، شما کمکشون میکنین که ببینین چه تست هایی رو میتونن باید سفارش بدن، چه تست هایی لازم هست، چون 1001 تست مختلفه و این تست ها رو باید انتخاب بکنن به نسبت رفتار جنسی که شما داشتین یا میخواین داشته باشین. این بهترین راهش هستش، چون اگر بیمه دارید خیلی از بیمه ها این هزینه‌شو مقبل میشن و بالاخره بعضی مواقع هم با دکتر داخلیش یک رابطه‌ای داره و میتونه که راحت‌تر در مورد این چیزا صحبت کنه. راه دومش کلینیک های مختلف هستش. حالا کلینیک های دولتی در آمریکا هست، جاهایی مثل پلان پرنت‌هود هستش. واسه اینه که حالا میدونم بعضی مواقع تو فرهنگمون ما خجالت میکشیم، معذب هستیم وقتی که کسی رو میشناسیم. اینجا خیلی راحت میتونین به صورت ناشناس تشریف ببرید و این تست ها رو بدین و خیالتون رو راحت بکنین. حالا یک مقداری اطلاعات بیشتری میپرسن به خاطر اینکه خب شما رو نمیشناسن، سابقه پزشکی شما رو ندارن، ولی این اطلاعات دوستان محرمانه هستش، یعنی اطلاعات شما رو در اختیار کسی نمیذارن و اگر هم مشکلی باشه معمولا جوابگو خواهد بود. جواب تست ها حدود 1 هفته طول میکشه که جواب بیاد. معمولا در اروپا و آمریکا و کانادا به این صورت هستش که اگر تست شما مثبت باشه باهاتون تماس میگیرن، منفی باشه خبری ازشون نمیشه. ولی اگر که میخواین خیالتون رو راحت کنین، پیشنهاد من این هستش که حتما پیگیرش بشید و بپرسید از اون کلینیکی که رفتید یا پیش اون دکتری که رفتید که ببینید آیا جواب تست شما چی شد. سومین راهی که میتونین انجام بدین اینه که یک کیت هایی هست، یک بسته هایی هست که شما در منزل میتونین این تست ها رو انجام بدید، براشون میفرستید، جوابش رو به صورت الکترونیکی براتون میفرستن. حسنی که این جعبه ها داره اینه که خب اولا که در خلوت خونه خودتون دارین انجام میدین و اینکه جوابش الکترونیکی میاد و راحت میتونین با همراه جنسیتون این رو شیر بکنید. خب بیماری جنسی اولی که میخوام در زمینش صحبت کنم اسمش از تریکومونایسیس. بیشتر از 3 میلیون نفر سالیانه این بیماری جنسی رو میگیرن. این یکی از اون بیماری های جنسی هستش که اگه کاندوم استفاده کنین میشه جلوگیری کنه، یعنی کاندوم راه مؤثری هستش برای جلوگیریش هستش. این بیماری ریشه انگلی داره. وقتی که این انگل از آلت تناسلی آقایون به واژن خانم ها منتقل میشه یا واژن به آلت تناسلی آقایون یا از یه واژن به واژن دیگه، 30% افرادی که این تریکومونایسیس رو دارن سیمتوم نشون میدن، 70% افراد سیمتوم ندارن. معمولا سیمتوم اگه داشته باشین حدود 1 هفته تا 1 ماه بعد از اینکه این رابطه جنسی رو داشتین خودش رو نشون میده. راهکاری رو که داره که خودتون رو شما درمان کنین اینه که برین تست بدین برای این انگل، یعنی که از اون چیزاست که اگه تشریف ببرین مطب دکتر براتون یه تستی میکنن که این انگل رو تست میکنه و داروهایی داره که خب این دارو رو وقتی مصرف بکنین میتونه کمکتون بکنه که درمان بگین، یعنی درمان براش خیلی رایج و راحت هستش. و ببین اون تحریکی رو که بدنتون رو میکنه وقتی که شما این بیماری مقاربتی داشته باشین باعث میشه که شما شانس این که HIV بگیرن بیشتر میشه. اگر حامله هستین حتما باید این تست رو بدین، چون نطفتون میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. بیماری دیگه ای که خیلی رایجه کلامیدیا هستش که 1.5 میلیون نفر سالیانه به این بیماری دچار میشن. تازه این آماری نیستش که دقیق باشه، چون این کسایی هستن که میرن شناخته میشه، تست میره، خدا میدونه چندین نفر بیرون هستش که این بیماری رو داره و تست نده. برای کلامیدیا مصرف کاندوم مناسبه، کاندوم جلوگیری میکنه و خیلی مهمه که مواظب باشیم خودمون رو از این بیماری جلوگیری کنیم با اینکه کاندوم استفاده بکنیم. این کلامیدیا یک بیماری باکتری هستش و موقع دخول ممکنه این مشکل رو بگیرین. وقتی هم که شما از وقتی که اون دخول انجام شده معمولا حدود 1 هفته تا 1 ماه طول میکشه که این عفونت رو شما ببینین. نصف آقایون و 75% خانوم ها هیچ نشانه ای رو نمیبینن، هیچ سیمتومی رو نداره. سیمتومی که بعضی خانوم ها میبینن این که از واژنشون یک مایه عجیبی خارج میشه، یعنی با مایه واژن متفاوت متفاوت هستش، درد در شکم هستش، درد هنگام رابطه جنسی هستش و خونریزی که خارج از دوران پریودشون باشه. اگر که رابطه مقعدی دارین، ممکنه مقعدتون خارش ایجاد بشه، مایه ازش خارج بشه یا برون روی براتون ایجاد بشه. تستی که براش میکنن تست ادرار هستش، یا اون مایه‌ای که از بدنتون خارج شده رو میتونن تست بکنن. یکی از بیماریایی است که میتونید آنتی بیوتیک بخورین و درمان میشه. و بیشتر افراد حدود 18 تا 24 سال هستن که شانس این که اگه وقتی که کلمیدیا بگیرین 3 برابر میشه شانستون که بیماری ایدز یعنی HIV رو بگیرین. یعنی اینو باید در زمینش دقت بکنین. یعنی حتما اگر شک دارین برین دنبال درمان و تستش، چون خیلی مهم هستش که اگه بیماری رو دارین برین دنبالش که درمان بگیرین. بیماری بعدی جنیتال وارت هستش که بهش میگیم HPV. 465 هزار نفر سالیانه این بیماری درشون شناخته میشه و دیاگنوز میشن. در میان آمریکایی‌های بین سن 18 تا 55 25% آقایون 20% خانم‌ها این عفونت رو. ببینید دوستان، بعضی مواقع وقتی بیماری مقاربتی داریم فکر می‌کنیم که ای وای من شکستم، من بدترین آدم هستم، کسی دیگه نمی‌فهمه. ببینید میگن 20% خانم‌ها این بیماری رو دارن. یعنی واقعا من مطمئنم در ایران و اروپا جاهای دیگه هم آمارش مشابه هستش. یعنی شما فکر بکنین که اگر 100 تا دوست داشته باشین 20 نفرشون از خانم‌ها شانسش هستش که این بیماری رو داشته باشن. باز اگر کاندوم استفاده کنید این رو جلوگیری میکنه، ولی چیزی که مهم هستش چجوری این بیماری HPV منتقل میشه. خیلی میگم این یکی از بیماری بسیار رایج هست. خیلی از افرادی که من میشناسم، دوستان و حتی همکاران میان با من صحبت میکنن که این بیماری رو دارن. ببینید جوری که منتقل میشه همونطوری گفتم از راه پوست و به پوست دیگه، حالا اگر از طریق واژن، رابطه مقعدی و بعضی مواقع از رابطه دهانی ممکنه که منتقل بشه. بعضی مواقع یک افرادی HPV دارن ولی خب سیستم دفاعی بدنشون قویه و هیچ وقت اون زیگیل ها رو براشون ایجاد نمیشه. بعضی مواقع هم افرادی هستن که فقط موقعی که استرسشون زیاد هست اون زیگیل های آلت تناسلی براشون ایجاد میشه. اگر حالا چیزهای وارتس هست که over the counter، یعنی میتونید داروخانه بگیرین، معمولا اونها خیلی اثر موثری نداره. حتما باید برین پیش دکترتون، پزشکتون، این راه رو درمان کنین. بعضی موقع ها فریز میکنن یک قسمتی از بدنتون رو، بعضی موقع ها مجبورین که سالیان سال برین. من یادمه که یکی از دوستانم داشت با من این مسئله در میون میذاشت. یه خانومی بودن که ایشون خیلی خانم نجیبی هستن، یک موقعی با یک آقای رابطه جنسی داشتن. این تازه ایشون یک خانومی هستن که تازه مجرد شدن، یعنی تازه طلاق گرفتن، با یک آقای در رابطه عاشقانه بعد از طلاق بودن و این آقا بهشون HPV داده بود. بعدش حتی اینکه به ایشون هم نگفته بود، حالا ایشون HPV دارن، هر سال بعد برن تستینگ بکنن. حتی دکتر زنانشون بهشون پیشنهاد کرده بود که یه قسمتی از سرویکسشون رو بردارن. یعنی خیلی مهم هست که دوستان، این یکی از این بیماری‌هایی که من پیشنهاد می‌کنم که حتما برین پزشکتون مراجعه بکنین که اولا درمان بگیرین و دوما اینکه حتما سعی بکنین که از افرادی که رابطه جنسی باشون دارین از قبل تستینگشون رو بپرسین. بیماری بعدی بیماری گونوریا هستش. 395 هزار نفر سالیانه به این بیماری دچار میشن، یعنی شناخته میشه، بازم میگم دیاگنوز میشن. یعنی تازه اون افرادی که شاید دچار میشن آمار دقیقی نباشه و تشریح دقیقی نباشه. برای جلوگیری از گونوریا کاندوم های مردها، کاپوت هایی که آقایون استفاده میکنن، میتونه راهکار خوبی باشه. این بیماری باکتری هستش و از طریق رابطه دخول واژنی یا مقعدی یا رابطه سکس دهانی ممکنه ایجاد بشه. این باکتری وقتی که در هوای آزاد باشه بلافاصله میمیره. یعنی تقریبا غیر ممکن هست که کسی بیماری گونوریا رو از دستشویی بگیره یا از حمام یا از حوله. میدونیم که بعضی مواقع افراد نمیخوان که مسئولیت پذیر باشن در مورد روابط جنسیشون و به همراهشون میگن که از دستشویی، سیت دستشویی گرفتم یا رفتم حوله که استفاده کردم تو هتل کثیف بود. ببینید دوستان، اینا همش مزخرف هستش. گونوریا معمولا از رابطه جنسی منتقل میشه. نشانه هایی که داره برای آقای
آقایون درد و سوزش ادرار هستش. وقتی که اگه از رابطه دهانی استفاده کرده باشیم گلو درد میتونه باشه و برای راه شناساییش بهتره که بعد بریم توی آزمایشگاه و برای این باکتری تست بکنیم. راهکاری هم که هست برای درمان آنتی بیوتیک هستش. بعضی از گروه این بیماری ها هستن که خیلی مقاوم هستن، یعنی درمانشون طولانی تره و لازمه که شما قرصتون رو ببینید، آنتی بیوتیکتون رو تمام دوره رو تموم بکنید و برید دوباره پیش دکتر بعد از اینکه دوره تموم شد که تستتون بکنه که مطمئن بشین که این بیماری از شما رفته. برای خانم ها بعضی مواقع گانوریا باعث میشه که باروریشون رو هم تحت تاثیر بذاره. پیشنهاد من به خانم هایی که گوش میدن این اپیزود رو این هستش که حتما برین هر از چند موقعی این تست رو بدین و چیزی رو که پیشنهاد میکنن که ببینید اگه گانوریا گرفتین مشخص شد که این بیماری رو دارین، حتما به کسایی که رابطه جنسی داشتن بدین، چون کودکانی که از خانم هایی که گانوریا دارن متولد میشن بیماری کوری میگیرن و ببینید این خیلی هزینه سنگینی هستش. من یک مراجعی داشتم که ایشون با خودشون تو رابطه آزاد بودن، یعنی ازدواجشون ازدواج آزادی بود، با آقایی که رفته بودن بعدن مشخص شده بود که این آقا به خانومش نگفته بودن که این رابطه جنسی رو با این مددجوی من دارن و مددجوی من خیلی شفاف به همه میگفتش که من این بیماری مقاربتی رو دارم و بیماری گانوریا رو دارم و خیلی مواظب بود. ولی اتفاقی که افتاده بود این آقا به هر حال بیماری گانوریا رو گرفته بودن و خانومشون حامله بودن، یعنی به خانومشون نگفته بودن که این رابطه جنسی دارن. ببینید دوستان، از نظر اخلاقی من خیلی کمترین جاها هستش که میگم که اخلاقی ما یه وظیفه داریم، چون از نظر فرهنگی ما ایرانی ها من احساس میکنم خیلی بایدها و نبایدهای زیادی داریم، ولی من پیشنهاد من این هستش که ببینید اگر که برین تست بکنین میتونید زندگی یک کس رو، یک شخص رو از کوری نجات بدیم. ببینید این خیلی مسئله مهمی هستش. بیماری بعدی که می‌خواستم در موردش صحبت کنم هرپیس هست. 776,000 نفر سالیانه به این بیماری رو شناسایی درشون میشه. برای این بیماری هستش که کاندوم میشه استفاده کردش. انتقالش هم از راه پوستی یک شخص به شخص دیگه هستش. حالا دلیلش هم میتونه که دو تا ویروس مختلفه، هرپیس 1 و 2، که هر دو میتونه هم آلت تناسلی آقایون و خانم ها و رابطه مقعدی رو تحت تاثیر بذاره. سیمتومش، یعنی نشانه هایی که داره، 25% افراد هیچ نشانه ای ندارن برای سالیان سال. واسه همین هستش که میگم مهم اینه که اگر یه وقت ما مشخص شد که بیماری مقاربتی داریم، به افرادی که رابطه جنسی داشتن حتی چند سال پیش با شما، وظیفه دارین که اطلاع رسانی بکنین. معمولا وقتی که دفعه اول این بیماری نشانه هاش میاد از همه سخت‌تر هستش. این بدون اینکه دارو مصرف کنیم 7 تا 10 روز این دورش میمونه. خب اگه دارو مصرف کنیم سریع‌تر این مسئله حل میشه و ممکنه که باعث تب و حالت سردرد و مشکلات جسمی متفاوت دیگه ایجاد بشه. معمولا اگر که برین آزمایشگاه میتونن این ویروس رو تشخیص بدن. درمانش هم داروهای انتای وارال هستش. یکی از اون بیماری هایی هست که درمان همیشگی نداره، ویروس در بدنمون میمونه. ببینید وقتی باکتری باشه خب آنتی بیوتیک میخوریم و اون باکتری میره، ولی بیماری های ویروسی در بدن ما میمونه. و واقعا خیلی مهم هستش که وقتی که ما بیماری مقاربتی مثل هرپیس یا هر بیماری مقاربتی داریم، با افرادی که میخوایم رابطه جنسی داریم خیلی صادقانه در میان بذاریم. فکر نکنین دوستان که اگر شما این بیماری مقاربتی رو دارین نمیتونین رابطه جنسی دیگه داشته باشین. این طرز تفکر غلطی هستش. خیلی خیلی از افراد رجویان من میان و میگن که من با کسی که رابطه جنسی دارم صادقانه صحبت کردم و اوکی بودن. حالا بعضی مواقع یک آدم مواظبت هایی رو میکنه که کمک بکنه که این بیماری ازش منتقل نشه، ولی من پیشنهاد میکنم که صداقت بهترین چیز هستش در این مسائل. بیماری بعدی که میخواستم صحبت کنم سفلیس هستش. 750,000 نفر این بیماری رو هر سال دیاگنوز میشن. اگه کاندوم استفاده کنین میتونه جلوگیری بکنه، ولی باز دوباره این از همون بیماری هایی هستش که اگر جای پوستتون حالا مشخص هستش، حالا چه در اندام تناسلی یا در موقع رابطه جنسی، میتونه باعث بشه که این باکتری منتقل بشه. این خیلی مهمه که دوستان بهش توجه داشته باشین. همونطوری گفتم باکتری هستش، حالا از رابطه واژنی، دهانی و مقعدی این بیماری میتونه منتقل بشه. نشانه هایی هم که داره اینه که مثل یک زخمی در آلت تناسلیمون که دردی نداره. بعضی مواقع در حالا آقایون و خانوم ها هستش و خودش هم ممکنه خود به خود خوب بشه. بعضی مواقع در جاهای مختلف بدنمون یک حالت رش برامون ایجاد میشه و سالیان سال ممکنه که این باکتری رو داشته باشیم و نشانه ای نداشته باشه، یعنی در این باکتری در بدن ما قاب باشه. واسه همین خیلی مهمه که دوباره برگردیم سر قضیه تستینگ. تستی که براش هستش اینش که آزمایش خون میکنن و این رو بررسی میکنن، درمانش هم آنتیبیوتیک هستش. پیشنهادی که میکنن اینه که شما برای یک ماه این آنتیبیوتیک ها رو مصرف کنین و رابطه جنسی نداشته باشین که اینو منتقل نکنین. کودکانی که از خانوم هایی که سفلیس دارن متولد میشن شانس اینو دارن که ناقص به دنیا بیان یا بمیرن. واسه همین هستش که زنهای حامله رو در آمریکا تست میکنن. بیماری بعدی که میخواستم در موردش صحبت کنم ایدز هستش که 39500 نفر این بیماری سالیانه درشون شناخته میشه و 7000 نفر میمیرن. این آماری هست که از یک کتابی که در مورد بیماری مقاربتی است من این آمارها رو جمع کردم. ببینید خیلی مهم هستش که اولا دوباره یکی از اون بیماری همونطور که میدونیم مرگبار میتونه باشه. نه لزوما هر کسی که اچ آی وی داره ممکنه بمیره، ولی خب بیماری خطرناکی هستش. بعضی مواقع افرادی که مواد مخدر تزریق میکنن هم این خطر براشون هستش که ایدز رو از اون طرف اچ آی وی رو از اون طرف گرفته باشن. ویروسش ویروس اچ آی وی هست همونطور که میدونیم. سه راه داره که منتقل میشه، یکی از طریق مایع منی، از طریق خون و از طریق مادر به کودک. معمولا کسانی که رابطه مقعدی دارن شانسشون بیشتر هست که بیماری رو بگیرن. از رابطه دهانی شانسش هست ولی خیلی رایج نیست. و دوستان سیمتمایی هم که میدونیم که اینه که خیلی مواقع میتونه اصلا نشانه ای نداشته باشه، ولی خدا رو شکر که بسیاری از راهکارهای عالی درمانی برای بیماری اچ آی وی هست. خیلی کسایی که اچ آی وی ویروس رو دارن هیچ وقت به ایدز تبدیل نمیشه. واسه همین که اگر که شک دارین حتما برین تست بکنین، چون میتونه زندگیتون رو نجات بده. من مریضایی هستم که روی داروهای اچ آی وی هستن در آمریکا برای 20 سال و 30 سال و 40 سال و هیچ وقت ایدز نگرفتم و زندگی عادیشون رو دارن. اگر کسی هستین که رابطه جنسی بدون محافظت انجام میدین، یعنی از خودتون مراقبت نمیکنین، پیشنهاد من اینه که یه داروهایی هست تو آمریکا که پرپ که وقتی میخورین حتی مگه با شخصی که اچ آی وی پازیتیو هم باشه رابطه جنسی داشته باشین، شانس این که اون ویروس رو بگیرین خیلی خیلی کمتر میشه. یعنی مینیمم کاریه که میتونین برای حفظ خودتون انجام بدید. تستش تست خون هستش و درمانش داروهای آنتی وایرال هستش. خب دوستان، حالا یه سوال دیگه ای که بعضی مواقع افراد میگن که کی باید تست بکنیم؟ حتما حتما اگر که میخواین با یک کسی که تازه آشنا شدین حتما قبل از اینکه رابطه جنسی داشته باشین با هم برین تست بکنین. پیشنهاد من این هستش که حتی اگر در رابطه حالا زناشویی هم هستین هر 6 ماه تا 1 سال برین این تست رو بدین. خیلی وقتا من افراد بودن که تو دفترم زوجهایی اومدن که همراهشون بهشون خیانت کرده و اینها این بیماری مقاربتی رو از این راه گرفتن. و حالا خب چه کاری، مخصوصا اگر در آمریکا اروپا هستین که بیمتون هم کاور میکنه و میتونه کمک بکنه که زندگیتون رو نجات بده. دوستان من این صحبت ها رو نکردم که بترسونمتون، چون خیلی بدم میاد که مثلا یک مقداری از تحصیلات و آموزش‌های جنسی در مورد بیماری‌های جنسی است. ولی من فکر می‌کنم اگه بخوایم رابطه جنسی راحتی داشته باشیم، باید اطلاع دقیق در مورد بیماری‌های مقاربتی داشته باشیم. یعنی الان که می‌دونین چه بیماری‌هایی هست، چه جوری منتقل میشه، خب تصمیم بهتری می‌تونین بگیرید. من پیشنهادم به افراد این هستش که اگر با یک کسی دفعه اول رابطه جنسی دارید، حالا هم از نظر اینکه بیماری‌های مقاربتی گرفتن یا از نظر خشونت جنسی، که خیلی خیلی مشروب نخورید. وقتی ما شخص رو نمیشناسیم، وقتی که از حال از خود بی خود باشیم، خیلی سخت‌تر هست که بهش بگیم نه، خیلی سخت‌تر هستش که بگیم کاندوم باید استفاده کنی یا تستت رو به من نشون بده. میگم من اصلا هیچ رفتار جنسی به نظرم بد نیستش. من فکر میکنم که به شخص مربوطه که چه تصمیم هایی میگیره. من فکر میکنم هیچ کسی نمیتونه تصمیم برای زندگی سلامت جنسی شما بگیره. ولی تنها پیشنهادی که من به شما دوستان عزیز میکنم این هستش که خودتون رو حفاظت کنین با تست هایی که انجام میدین و با صادقانه صحبت هایی که با همراهای جنسی تو دارین. دوستان عزیز، این اپیزود این هفته بود. یادتون نره که به این پادکست سابسکرایب بکنین و برای ما مرور بنویسین و چک لیست رایگانی هم که اشاره کردم در شونوت هست و اگر مایل هستین دانلود کنین. روز روزگار خوش. دوشنبه هفته دیگه اینجا در کنار هم هستیم.
برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده به وبسایت ما sexologypodcast.com مراجعه نمایید.